در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. سلام ویژه مخصوصا به همه هموطنان عزیزمون که در خارج از کشور مقیم هستند و این برنامه را از طریق شبکه جهانی جام جم تماشا میکنند و میبینند. افتخار داریم که امروز هم از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم و در محضر حاج ماندگاری عزیز. حاج سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عزیز دل و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، اونایی که داخل کشور هستن، اونایی که خارج کشور هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام هم ایام اربعین امام حسین سلام الله علیه و هم ایام شهادت وجود نازنین پیامبر اکرم امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو پیشاپیش تسلیت عرض بکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، سپاسگزارم. ما هفته گذشته بحث خیلی خوبی داشتیم در راستای بحث رزق و روزی حلال و لقمه حرام. به یک نکته دقیق و ظریفی اگر یادتون باشه جای ماندگاری اشاره کردم و اون هم این که اگر ما خالقیت خداوند متعال رو قبول کردیم، اگر قبول کردیم که خداوند خالق ماست و او واقف به همه ابعاد وجودی ماست، هموز که تشخیص میده و تعیین میکنه که چه چیزی در عالم طبیعت با وجود ما سازگاره و چه چیزهایی با وجود ما ناسازگار. اگر این رو قبول کردیم، یعنی خالقیت خداوند متعال رو، اینجاست که از چیزهایی که خداوند نهی فرموده ما اجتناب میکنیم و پرهیز میکنیم و به سمتشون نمیریم، همون چیزهایی که ما ازشون به خوردنیهای حلال و خوراکیهای حرام در جلسه گذشته یاد کردیم. خیلی ها تشکر کردن، گفتم ما این با پاسخ حاجای ماندگاری قانع شدیم و پاسخ پیاممون رو و سوالمون رو گرفتیم. اما از یک دسته نباید غافل شد و اون هم گروهی و دسته‌ای بودن که پیام دادن، گفتن که این احکامی که شما بهش اشاره می‌کنید احکام خود خالق نیست. مثلا دوستی پیام داده بود، گفت من آیه به آیه و صفحه به صفحه قرآن رو گشتم، آیه‌ای ندیدم که نوشته باشه که مثلا ما خوردن ماهی بدون فرض حرامه. این پاسخ شما رو می‌طلبه جای مونده.
بله، ما باز هم بر خودم لازم می‌دونم جدا تشکر کنم از این دقت‌های قشنگی که بینندگان دارن و همین دقتاشون. بارها گفتم برنامه یک تعامل دو طرفه هست با بینندگان و حتی کارشناسان عزیز. ما خیلی از فضلا و اساتید خوب حوزه دانشگاه دارن بحث رو دنبال میکنن و انصافا تذکرات قشنگی رو میدن و خود همین باعث پویایی و بلندگی بحث و برنامه میشه و من خودم استفاده میکنم.
خدا رو شکر.
بین عزیز بزرگوار، سه تا نکته رو در قبال این سخن میخوام محضر این عزیز و این تفکر، چون این تفکر یه عده طرفدار داره که آقا مگر منبع احکام ما قرآن نیست؟ خب ما تو قرآن گشتیم، این حکم نبود. حالا بحث خوردنی ها جای دیگه. من به این عزیز اولین نکته ای رو که میگم اینه که آیا اگر فقط قرار بود قرآن منبع احکام ما باشه، نیازی بود خدا سری به 4000 پیغمبر رو هم بفرسته و برای خیلی از پیامبران اوصیایی رو بفرسته به عنوان عرضم به خدمتون مبین احکام خدا؟
اگر صرفاً قرآن
اگر قرار بود فقط صرفاً منبع باشه و همه براشون فهم این قرآن به راحتی میسر باشه. تشبیه میکنیم، تو این تشبیه ها همیشه گفتیم خیلی فاصله داره، ولی از یک جهت شاید قصه رو به ما کمک بکنه که وقتی من نسخه رو از دکتر میگیرم خودم نمیرم دارو رو تهیه کنم و بخورم، حتما میدم پزشک متخصص داروشناسی
و داروساز.
داروساز او باید برای من نسخه دکتر رو تفسیر بکنه، توضیح بده این چه دارویی است، چه میزان باید بخوریم، با چیا بخوریم، با چیا نخوریم. توضیحات رو دکتر داروساز و متخصص دارو به من در داروخانه میده. این یک نوع جواب که قطعا این عزیز بدانند در اعتقاد ما فقط منبع استخراج احکام قرآن نیست. به عنوان مثال یه مورد نقص، کجای قرآن نوشته نماز صبح دو رکعته؟ این عزیز به چه مستندی داره نماز صبح شد دو رکعت میخونه؟ کجای قرآن نوشته نماز مغرب سه رکعته؟ کجای قرآن نوشته نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعته؟ کجای قرآن نوشته؟ پس اگر قرار باشه سوال، نکته دوم و جواب دومی که بین عزیز میگیم، اگر باز قرار بود فقط قرآن منبع باشه، چرا جای جای قرآن فرموده من یطع الله و یطع رسول؟ اگه قرار بود حرفای پیغمبر همون حرفای خدا باشه، عین همونا باشه، بله عین همونا هست، حقیقت اونها هست، ولی از بطن او در میاد که بارها اهل بیت عصمت و سهارت علیهم السلام فرمودن هر کسی خواست بدون ما احکام رو از کدوم آیه در آوردیم بهش نشون میدیم، ولی اینقدر راحت نیست که همه متوجه بشن. والا خدا عرض کردم این همه پیغمبر رو گزینش نمیکرد، ان الله اصطفى آدم، نوح، ابراهیم و باز ائمه رو گزینش نمیکرد که اینها خطبه به قرآن باشن. الراسخون فی العلم که تو قرآن میگه اینها منخوت به به هستن، یعنی مخاطب اولیه کلام خدا اینایین و اینا واسطه بیانن برای ما.
پس تا اینجا ریشه همه احکام و دستورات خداوند متعال در قرآن هست، ولی نیاز به تفسیر داره.
تفسیر داره، لذا میگیم ما منبعمون قرآن و سنت، قرآن و اطرته. یعنی یک، منبع دین ما، احکام ما قرآنه. دوم، کلام و سیره پیغمبر و آل پیغمبر، این مستند ماست. سوم، در عصر غیبت اجتهاد علما، اونها باز در عصر غیبت باز علما و فقها ها هستن بنابر سفارش خود قرآن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یاد بنابر سفارش اهل بیت عصمت و طهارت که در عصر غیبت برید سراغ و عمل حوادث الواقعه فرج و الی روات احادیثنا. اگه قرار بود من خودم از روایت پیغمبر باز مستقیم بفهمم، اگه قرار بود من از آیه قرآن بفهمم که بحث اجتهاد و مجتهد و رجوع به مراجع علما رو پیغمبر و اهل بیت تأکید نمی کردن. این دو دلیل. دلیل سوم که این عزیز به خودشون نگیرن، این تفکر رو میخوام دلیل بگم. دلیل سوم اینه که فکر نمی‌کنیم این جور گفتن و سوال کردن شبیه یک بهانه باشد. به این معنا که آیا اونجاهایی که قرآن صریح فرموده ما اونجاها به مر قرآن عمل کردیم؟ قرآن صریح فرموده غیبت حرام است، ربا حرام است. قرآن صریح فرموده عرضم به خدمتتون که دروغ حرام است. قرآن صریح فرموده خوردن مال یتیم حرام است، نگاه به نامحرم حرام است، چشماتون رو بپوشونید از نامحرم. قرآن صریح فرموده حیا واجب است، نماز واجب است، خمس واجب است، زکات واجب است. آیا به اینها که تو عین قرآن اومده این تفکر، نه این عزیز بزرگوار،
نه
آیا این تفکر دقیق داره عمل میکنه چون تو قرآن اومده؟ این شبیه اون مطلبیه که گفتن چرا نام علی ابن ابی طالب در قرآن سلام الله علیه نیامده؟ بگیم خیلی خوب، ما چندین دلیل داریم برای این که اگر نام علی نیامده، اوصافی از علی و اشاراتی از علی ابن ابی طالب و اهل بیت اومده که الکنایت و ابلغ منت تصریح بوده. اما اونهایی که میگن نام علی در قرآن نیامده، ام این کلمه مودت ذل قربا رو در قرآن نیامده؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا،
اینو ندیدیم؟
آقا فرض میکنیم نام علی به عنوان جانشین پیغمبر تو قرآن نیامده، فرض، اما مودت علی رو که در قرآن فرموده به عنوان مزد رسالت،
به همین چقدر عمل کردیم؟
آیا اون چه اتفاق افتاد بعد از رحلت وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نسبت به دختر پیغمبر، نسبت به داماد پیغمبر، نسبت به ذوی القربای پیغمبر، نسبت به امام حسن و امام حسین در حوادثی که تو تاریخ اسلام همه دیگه بهش تصریح دارن و نسبت به اولاد پیغمبر، این هم در قرآن نیومده بود؟ یعنی مصداق مودت ذوی القربا نبود؟ آدم احساس میکنه که گاهی وقتا ما اونجایی که نمیخواهیم عمل کنیم میگیم آقا کو دلیلشو تو قرآن برای ما بیار، اونجایی هم که تو قرآن تصریح آمده دنبال یک بهانه دیگری میگردیم، چون اون هم خیلی به نفع ما نیست. این نگاه و این تفکر آسیبش فقط خود ما برمیگرده به اعتقاد من، و الا هر انسان عاقلی میداند و ما بارها گفتیم خالق عالم هستی دو تا دفترچه راهنما به ما داده، یکی دفترچه کتبی، یکی دفترچه
شفاهی.
کتبیش قرآن است، شفاهیش پیغمبر و آل پیغمبر است. یعنی خدا گفته این دستورات، اینم الگو، اون چه که از این دستورات برات روشنه و روشنم نیست، هر چی هم میخوای بدونی در مرحله عمل چجوری باید انجام بدی، به الگو باید نگاه کنی.
و این قرآن جاویدم هست،
قرآن جاویده. باز بعضی ها نگن که اگر به خدا تو قرآن فرموده من یوت الا و یوت رسول، مال زمان حیات پیامبره، نه، این قرآن معجزه جاویده وجود نازنین پیامبره.
اگر اون قبول دارین یا تا هنوزم امتداد باید
باشه. حتی اون روایاتی که میفهمد حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. البته این سوال این عزیز بزرگوار که ما ازشون تشکر میکنیم باعث شد ما یه توضیح بدیم، شبهه خیلی ها برطرف بشه الحمدلله، ولی یقین داریم که عزیزان ما توجه به این معنا دارن که پس منبع استنباط احکام ما قرآن یک، سنت پیغمبر دو، اطرت پیغمبر و کلام و سیره پیغمبر و آل پیغمبر در کنار قرآن که اینها مفصل قرآنه، و در عصر غیبت ملاک ما تو فهم قرآن و احکام اجتهاد فقه هاست.
یعنی در واقع جا اونهایی که میگن که مثلا کجای قرآن اومده خوردن ماهی بدون فرض حرامه، به اون دستورات صریح قرآن که مثلا فرموده غیبت نکنید، چه نکنید، این کارو بکنید، اون کارو نکنید، به اونها عمل نمیکنن مو به مو. حالا ضربین گرفتن دنبال اینا میگردن،
عمل نمیکنن. خدای نکرده این
نسبت کمتر عمل میکنن،
اون صراحت اندازه که اینجا دنبال دقتن، اونجا هم دنبال دقت میکنن
یا نه. بسیار خوب، پس اگر ما بخوایم به صورت فهرستوار به این چند نکته اشاره بکنیم، یکی بحث قرآن هست،
یکی بحث خود کلام و قول، کلام و فعل پیغمبر است. ما میگیم کلام این میشه قول پیغمبر، فعل پیغمبر و اهل بیت هم سیره شونه، و در عصر غیبت اجتهاد فقهای بزرگوار.
یه نکته هم هست جای ماندگاری، و اون همین که واقعا مثلا من احساس میکنم برای فقهای هیچ نفعی نداره اگر یه چیز رو حرام بکنن یا حرام بکنن یا حلال بکنن، درسته؟ همینطور دیگه.
من احساس میکنم هر انسان منصف و عاقلی بیاد بشینه، وقتی ما اعتقادمون بر این است که اصلا احکام خدا بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی اون چه که باز برای مردم مصلحته. شما اول کلامتون اشاره کردید، من این توضیح رو بدم. تا میگیم مصلحت و فایده، زود مصلحت و فایده جسم و ظاهر و دنیا رو نبینن. مصلحت و فایده وجود من، انسانیت من، ظاهر و باطن من اقتضا کرده خالق من یک چیز رو بر من واجب کنه، و مصلحت وجود من، انسانیت من و ظاهر و باطن من اقتضا کرده به خاطر یک مفسدهی خالق من و سازنده من که مهربانتر از من به خود منه و حکیمم هست، عالمم هست، یک چیز رو بر من حرام کنه. این حرام و واجب هم به خاطر میکروبش نیست، به خاطر خوشمزگی و بدمزگیش نیست، به خاطر نفع و ضرر دنیوی و جسمیش نیست، به خاطر سازگاری و عدم سازگاری با وجود منه که همه اینا به یک کلمه برمیگرده، ایمان به خدا. برای همین اینقدر قرآن استفادهش میکنه یا ایها الذین آمنو آمنو، بیاید یکم دیگه ایمانمونو به خدا بیشتر کنیم. بابا بارها گفتیم وقتی یک دکتر متخصص یه حرفی میزنه بچه‌م نمیخوره. من به بچه‌م میگم بچه آقای دکتر اینو گفته، آقای مهندس اینو گفته، آقای کارشناس اینو گفته. بیم توی کلماتمون بگیم خدا اینو گفته، خدا که خالقه. اگه اینو باور کردم ایمانم به خدا بیشتر بشه و این معنا رو باور کردم، اون که خالق منه از همه آگاه تره بر اساس وجود من که چی به نفعشه
چی
و چی به ضررشه. باز خدا هم بارها گفتیم نگاهش فقط دنیای ما نیست، چون بعضی هم میگن خیلی خوب ما به حرف خدا کردیم، خب بر اساس حاج آقا شما همه اون چیزایی که شما گفتین ما تو بحث مالی رعایت کردیم ولی پولدار نشدیم.
اون اشراف به همه ابعاد وجودی در
واقع فقط رعایت دستورات خدا لازمش این نیست که تو حتما پولدار بشی، شاید بشی شاید نشی، شاید مصلحتت پولدار شدن نیست، اما قطعا خدا ازت راضیه، قطعا وجودت با برکته، قطعا نسلت با برکته، قطعا شما کلامت بیانت زندگیت با برکت.
و این یعنی سازگاری با وجود،
یعنی سازگاری با وجود. و اگر خدایی نکرده رعایت نکردم دستورات دین رو و حلال و حرام خدا رعایت نکردم، نمیگیم حتما فقیر میشید، نه، شاید بعضیا خدایی نکرده از راه حرام پولدار هم بشن، اما قطعا خدا از ما غضبناک.
خیلی خب، حالا مثلا هم بحث حلال و حرام مطرح شد، میپذیریم که یه چیزای با وجود ما ناسازگاره و تسلیم میشیم همون از باب خالقیت خداوند و این نکاتی که شما گفتید در امتداد بحثمون. یه وقتای مشکلات زندگی فشار میاره به ما، یه وقتی به بنبست میرسیم نمیدونیم چی کار باید بکنیم، دخل و خرجمون با هم نمیخوره. اگه یادتون باشه هفته گذشته من پیام میخوندم از یکی از دوستان عزیزمون، بگفتم دخل و خرجم با هم نمیخوره، نمیدونم چی کار باید بکنم، لذا من میام مثلا دست میبرم به فاکتورها و یک سری فاکتورهای اضافه رد میکنم به خاطر اینکه حقم رو بگیرم، به خاطر اینکه یک جایی حقم ضایع شده. یک توجیهی اینجا ایجاد میکنه برای خودش و یک راهی رو برای خودش باز میکنه وقتی که به بنبست رسیده. من نمیدونم چه اتفاقی میفته که این راه که وقتی منجر به حرامم میشود برای ما وقتی مشروع جلوه میکنه.
ببینید من بارها این آیه رو در این برنامه نورانی تلاوت کردم، آیه 27 سوره اعراف، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. ببینید شیطان کجا میاد سراغ من؟ همون جایی که احساس میکنه من به بنبست رسیدم، همون جایی که احساس میکنه من اینجا گیر کردم، یه توقف کردم. آدم وقتی سر دوراهی میرسه همه حساسیت زندگی ما سر دوراهی هست
که نمیدونم چی کار بکنیم، متحیر میشیم.
احسن. وقتی من رسیدم سر دوراهی، حضرت آدمم موند بخوره یا نخوره، خیلی ساده ها، به قول شما دست این فاکتوره ببرم یا نبرم، قسطم مونده، کره خونم مونده، بچه‌م هم مریضه،
حقم هم یه جای دیگه خوردن،
حقم هم یه جای دیگه خوردن، هزاران توجیه هم دارم. ببینید بعد تو این آیه ادامهش میگه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، شیطون میره تو نخ شما، تو همون سر دوراهی. خب من اینجا چه وضعیتی دارم؟ ببینید ما یه عقل داریم، گفتیم قوه تشخیص ماست دیگه، با همین عقلمونم قراره یه برنامه‌ریزی کنیم خودمون از این بحران بکشیم
بیرون.
بیرون خیلی ساده. خب حالا این عقل ما یه زمینه لازم داره. خب خیلی ساده دارم میگم، اگر عقلم رو بسپرم دست دین، برم در خونه وحی، برم در خونه احکام خدا، خدا راه بیرون رفتن از این بحران رو توسط دین، توسط احکام الهی به من یاد میدهد. راهی که شاید گفتم حتما لازم نیست پول دار بشم ها، حتما هم لازم نیست من اون مشکلم پاک بشه، اما قطعا این راه به من آرامش میدهد.
خب چهار
من یتق الله
اجازه میخواد
اجازه بدید من یتق الله یجعل له مخرجا همین تیکه
خب
و یرزقه من حیث
لا یحتسب.
ببینید من رسیدم به سر دوراهی. تقوا یعنی چی؟ یعنی رعایت حدود الهی. یه آیه تو سوره طلاق و من قدر علیه رزقه فلینفق.
یعنی چی؟
هر کس زندگی برش تنگ شد حالا تازه شروع کنه انفاق بده.
بده.
خدا یه نسخه هایی میده عجیب غریب. فقط میخواد اعتماد منو داشت ببینه دارم یا ندارم. یعنی به خودم اثبات کنه. بذار من یه مثالی بزنم که خیلی الان تو بحث
مونده. آقا ببخشید چه اعتمادی وقتی دو ماه اجاره خونه من عقب افتاده؟
حالا همین میگه دیروزو داره ولی سوخت و سوز نداره. تو فقط با من اعتماد کن. ببینید من مثالی رو که تو مکه ایشالله دوباره با هم بریم با شما که هنوز نرفتیم با هم بریم
ایشالله.
با بینندگان عزیز بریم. ببینید من گفتم خدا به مادر موسی گفت که بچه تو بگذار تو صندوقچه بذار تو رود آب آب خروشان. با کدوم عقل دنیایی سازگاری داره؟ فقط اعتماد میخواد دیگه. قشنگ هم میگه به من اعتماد کن. بچه هم بهش اطمینان داده من به تو برش میگردونم. برش هم کردم. حفظش هم کرد. من میخوام بگم ما اعتماد کنیم به خدا به این معنا که هیچ یه قراره دیگه من یتق الله شرطه یجعل له مخرجا هم جزای شرطه دیگه درسته؟
بله.
طرف خدا که خلف وعده نمی کنه که
نه.
خدا میگه تو تو این گرفتاریات گرفتاری قبول دارم همه اینا رو قبول دارم حرف قبلی رو هم زدیم همه عزیزان تو ذهنشونه تو اینجا بیا پات از حدود الهی و برتر نذار شاید یکم فشار روت بیاد شاید یکم اذیت بشی شاید یکم مشکلات ببینی ولی یه آرامش بهت میدم مثل این که من ظرف وجود تو رو بزرگ میکنم الان من ظرف وجودم اگه انزی لیوان باشه یه نخود توش بیفته متلاطم میشه ولی وقتی ظرف وجودم بنزی یک استخر یک حوض بشه با نخود متلاطم نمیشه بعد ببینید آدم ها رو که اینقدر قشنگ مثلا من حتما برای خودم پیش اومده برای شما پیش اومده اومدم به عنوان مثال گرفتاریامو پیش شما گفتم یه دفعه شما لب باز کردی دیدم گرفتاری های شما 10 برابر منه ولی آرامشت از من
بیشتره
با خودم خجالت کشیدم مثل اون یاروی که داشت داد میزد گفت کفش ندارم بعد دید یکی پا نداره گفت الحمدلله من پا دارم من میخوام بگم اگر باور کردی لذا من این رو از این جهت دارم میگم که اگر به حلال و حرام رو رعایت کردیم احساس نکنیم همون لحظه پولدار میشیم
همین یعنی یه مشکلی که ما داریم اینه که زود خسته میشیم و زود بخوایم به نتیجه برسیم ولی بالاخره جور لنگیم دیگه یعنی چیکار باید کرد واقعا شیطان زود ما رو به نتیجه میرسونه
از اون بعد شیطان چیکار میکنه پس ببینید خدا تو این دوراهی تو این بمبسته تو این گرفتاری تو این مشکل خدا میگه تو از این عقلت بیا سراغ دین این عقلت یه چراغ دیگه این فانوس بردار بیا سراغ دین به تو بگم چه کار بکن لذا بارها شد اومدن محضر پیغمبر یا رسول الله دستمون تنگه حضرت فرمود برید صدقه بدید گفت یا رسول الله من میگم دستم تنگ گردد بنابرای آیه قرآن فرمودن من قدر و من قدر علیه رزقه فلینفق برو انفاق دفعه سوم که انفاق کرد اومد گفت یا رسول الله گشایش شد حل شد
زود خسته نشد
زود خسته نشه ببینید ما اطمینان به خدا پیدا بکنیم این همون ایمانه ای که ما میخواییم چرا؟ چون یقین دارم اینجا اگر فشارم باشه برکت هست رضایت الهی هست فردا بچم نسل بی برکت نمیبینم من نمیدونم یه بار اشاره کردم یعنی آثار حرام خاری رو یه بار دیگه میخوام اشاره کنم 5 تا آثاری که دیگه آیات و روایات
خب تو قبل از اینکه به اونجا برسیم ما الان اگر تقوا پیشه بکنیم و به حرف خدا گوش بدیم تو مشکلاتمون تو گرفتاری هامون تو مشکلات مادی که هممون به نوعی بالاخره باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم پولدار میشیم یا نمیشیم
من میگم اگر پولدار نشدیم آرامشدار میشیم مشکل ما رو اذیت نمیکنه یعنی گشایش به معنای این نیست همون علم نشرح لک صدرک ما اگر به حرف خدا عمل کنیم ظرفیتمون اینقدر میره بالا این مشکل ما رو زمینگیر نمی کنه
یعنی شما, میگید اگر ما تقوا در واقع داشته باشیم و به حرف خدا گوش کنیم ممکنه که مشکلاتمون حل نشه ولی آرامش داریم
حتما اینجوری یعنی من حل مشکل رو تو آرامشه میبینم تو ظرفیت
یعنی پولدار شدن موضوعیت نداره
نه. شاید پولدار بشم شاید نشم ولی حتما رضایت خدا رو دارم حتما مغفرت رو دارم حتما رحمت رو دارم حتما فضل الهی رو دارم. یه پیامکی رو تهیه کننده عزیز به من نشون دادن که ما خیلی سختی گذروندیم اما به چارچوب دین الهی عمل کردیم، خمسمون رو دادیم، حلال و حرام رعایت کردیم. الان میبینم خیلی خونه آنچنانی ندارم، امکانات آنچنانی ندارم، ولی سه تا دسته گل دارم، یکی از یکی ماه‌تر، یکی از یکی قشنگ‌تر. این و این چی الان؟ این نتیجه و حلال خوریه نیست؟ اما از اون طرف شیطان چه کار میکنه؟ از شیطان یعیدکم الفقر. آقا پس اینا که رفتن به حرف شیطان ارزم به خدمتتون عمل کردن فقیر نشدن جناب، که یکی از یکی داره پولدارتر میشه. نه، فقری که میگه فقر معنویه.
یعنی چی فقر معنوی؟
انا عرض میکنم شیطان میاد تو اون مرحله بحران من، به قول شما به من وسوسه میکنه، یو وسوسه فی صدور الناس. بیا مأموریت نرفته رو گزارش بده، من مأموریت رفتم. اضافه کاری نکرده رو گزارش بده، من اضافه کاری کردم. عرضم به خدمتتون که ساعت حضور رو، عدم حضور رو ساعت حضور بزن. دست تو فاکتور ببر، دست تو جنس ببر، جنس ها رو قاطی کن، یکم بالا پایین بکن. ایو وسوسه‌ی دیگه فهو له قرین، یه آیه یاد در گوشش میگه، تو قلبش وسوسه میکنه. خب به ظاهر من دست بردم تو فاکتورا، توی مدت کوتاهی 1 تومن، 2 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون پولدار شدم. اه آج آقا ما به حرف شیطان کردیم پولدار شدیم، تا دیروز به حرف خدا میکردیم پولدار نبودیم. این از شیطان یعیدکم الفقر یعنی چی؟ بعد میام جلوتر ببینم که فرداش بچم هم داره سر منو کلا میگذاره. آی شایدی بچم داره از جیب باباش پول بلند میکنه، دست تو چک باباش میبره. تو سر مردم مکر کردی؟ با مکر وسوسه های شیطان از این عقل خودت رفتی تو مسیر مکر و حیله استفاده کردی، شهوت پول پرستی رو غالب کردی بر خودت، فکر کردی، زرنگی کردی. فردا الان میتونی با مردم دست و پنجه مکر دست و پنجه نرم کنی، فردا که بچه تو، دختر تو، زن تو، دامادت به خودت مکر کردن، میتونی با اونا مبارزه کنی؟ بعد فردا میبینی یا ایدو کمال فرق یعنی این که من 50 سال حروم حلال قاطی پاتی کردم، فاکتورال قاطی پاتی کردم، الان یه بچه‌ای دارم روز به روز داره ناخلفتر میشه، نه نماز میخونه، نه حیا داره، نه حروم حلال حالیشه، نه ادب و احترام بابا حالیشه، حرف بزنم یکی هم میزنه تو گوشم، حسابی هم گردن کلفتی میکنه، چاقو کشی هم شاید بکنه، حروم خوری هم شاید بکنه، معتاد هم شاید باشه. این فقر نیست به نظر شما؟
این فقر معنوی
بود، فقر واقعیه. یادتون یه بار یه خاطره رو گفتم که طرف خیلی هم پولدار بود ولی وقتی سوار ماشینش شدم داشت گریه میکرد، گفت اینقدر پول دارم که چی و چی دارم ولی پسرم مال خودم نیست، دخترم مال خودم نیست، عذر میخوام، زنم هم مال خودم نیست. این فقر نیست؟ قشنگ قرآن میگه تو آیه 267 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. اون به خاطر نیاز من و شما ظرفیت به من نمیده ها، مادیت به من میده و من فکر کردم این مادیت الان مشکل منو حل کرد.
تو ما کوچیک میشی.
در این حالی که احسن، هیچ وقت مادیات مشکل ما رو حل نمیکنه، ظرفیت مشکل ما رو حل میکنه و خدا وعده ظرفیت داده. من یتق الله یجعل لکم مخرجا. مخرجا یعنی اینقدر تو رو بزرگت میکنم که به راحتی از این مشکل میای بیرون. حضرت زینب سلام الله علیها که این ایام متعلق به این بیبی دو عالمه، حضرت زینب خدا سنگ رو از جلوش بر نداشت، مشکلات رو بر نداشت، برادرها شهید شدن، اسارت هم رفت، ولی اونقدر زینب بزرگ شد که هیچ کدوم از اینا زینب رو زمین گیر نکرد. این یعنی حل مشکل. والا حضرت زینب اگر پول بهش میدادن، بهترین مرکب رو بهش میدادن، تمام اون چیزی که غارت کرده بودن بهش میدادن، حضرت زینب آرام نمیشد. اون چیزی که حضرت زینب رو آرام کرد ظرفیت الهی بود. ما اینو می‌خوایم بگیم، ما اگر رعایت حلال و حرام بکنیم، خدا ما نمیگیم اونایی که رعایت حلال و حرام میکنن پول دار نمیشن، شاید پول دارن بشن ولی پولدار شدن مهم نیست. خدا یه ظرفیتی به هم میده که احساس میکنم خدا از من راضیه. وقتی خدا از من راضی باشه، زیر سنگ آسیابم باشم، میگم الهی شکر.
پس اینجا اون چیزی که مهمه اینجا، یعنی به اینجا رسیدیم، اون چیزی که مهمه اعتماد و توکل بسیار قوی نسبت به خداوند متعال و اون چیزی که باید هدف باشه آرامش و مغفرت الهی
و اون ظرفیت
و اون ظرفیت دینی که خداوند میده بهم.
و الا من بیام خدای نکرده حدود الهی رعایت نکنم، دست ببرم تو حرام، حرام بخورم، حرام کسب کنم، حرام به دست بیارم، از اینا پولدار میشم، ده ها خانه و پاساژ و ویلا و اینوری ور داشته باشم، ولی من آدم کوچولی شدم به اندازه 100 میلیارد، بالاتر از این نیست، 1000 میلیارد، من به اندازه 1000 میلیارد کوچولو شدم. همین آدم با یک تلنگر میشکنه چون ظرفیت نداره.
نمونهش من دیدم،
بارها دیدیم، هممون بینندگانم دیدن. اما از اون ور میبینیم بعضی ها اونقدر خدا ظرفیت بهشون میده، مال نداره ها، هیچی نداره از لحاظ مادی ها، ولی اونقدر این بزرگ منشه، اونقدر زیباست، خدا بهش ظرفیت داده که هیچ مشکلی او رو بزانو دانه. ما میگیم خدا اینو وعده داده
و بعد این یه وقتایی که تو بنبست تو مشکلات یک راههایی رو در واقع ما جلوی پامون میبینیم و توجیه شرعی هم براش پیدا میکنیم، این وسوسه شیطانه،
یه همون جاییست که میگیم آره مواظب باشید یه وسوسه فی صدور ناس شامل حال ما نشه. تو هر بحرانی این عقلمون ما رو به سمت مکر نکشاند، ما رو به سمت حکم شرعی بکشاند. بریم ببینید، من دو هفته پیش قصه بانک ها رو گفتم، اینجا میخوام یک کلمه دیگه بگم. بارها گفتیم با چون بعضی یکم برداشت خوبی نکرده بودن، من گفتم در نظام بانکی جمهوری اسلامی فرقی بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه نداره. اگر قرارداد شرعی رعایت بشود و هم بانک و هم مشتری چه پول میدن سود میگیرن، چه پول میگیرن و سود میدن، قراردادهای شرعی رو ملتزم باشن اولا، عمل بکنن ثانیاً، اینها حلال خواهد بود چون بر اساس دین خداست. ولی اگر ملتزم نبودن، سوری خواستن عمل کنن و پاشم وانست دادن و به زبونم نگفتن ما قرارداد شرعی داریم، به زبونم گفتن داریم پول گذاشتیم بهرشو میدیم یا بهرشو میگیریم، این اشکال شرعی دارد قطعا و زندگی خودشون حرام کردن.
که مثال ازدواجم زدن در کلام که فرموده بودی،
اینم باز گفتم تکرار کنم چون خیلی از عزیزان
آثار سوء حرام رو هم من یادم هست که شما بگید میخواید قرآن رو ما بشنویم بعد برگردیم، اگه میتونید سریع بفرمایید.
ببینید تو آیات و روایات ما این سرمایه و عدم سرمایه، یعنی فقر و ثروت اینه، کسانی که از طریق حلال دارن زندگیشون رو میچرخونن، یک اولین ثمرش برکته، حروم خورا بی برکتی مقابلش میگن، دو اولین دومین ثمره حلال خوری پذیرش عبادته، نماز که میخونم احساس میکنم خدا چه راضیه قبول کرد، ولی آدم حروم خور نمازش هم احساس میکنه خدا قبول نکرد. سه آدم حلال خور دعاش میره بالا مستجاب میشه، آدم حروم خور احساس میکنه دعاش از سقف خونم بالا نمیره. چهار آدم حلال خور یه دل رقیقی داره، آدم حروم خور یک دل قسی پیدا میکنه، و از همه مهمترش آدم حلال خور سرمایه نسلش پاک میشه و الواقعات و صالحات. ولی آدم حروم خور نسلش بی برکت میشه و تأثیر منفی تو نسلش میذاره. اگر واقعا ثروت و فقر رو این نمیفهمین خدا انشالله شفامون بده. چه کار کنم؟
خیلی خوب آقا، بسیار ممنون، متشکرم. انشالله زندگیتون سرشار از بندگی باشه و دعا میکنم که خدایا به غنای ما در حلال بازار شیطان رو کساد کن انشالله. بریم تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم. سوره فصلت میدونید که از سوره هایی هست که سجده واجب داره، این رو گفتم یادآوری بکنم دوستان عزیزی که باید توجه بکنم به این نکته، انشالله توجه داشته باشند. آیات 12 تا 20 سوره مبارکه فصلت صفحه 478 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. از مشهد و رضا تلاوت این آیات نورانی تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش ان شاء الله زیارت مشهد الرضا نصیب همتون بشه السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضی خیلی فرصت نداریم قرار ان شاء الله در این بخش به سوالات شما هم بپردازیم یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو در محضر آقای ماندگاری عزیز داشته باشیم
همه آیات این آیات قرآن زیبا و نورانی است با از ادب به صاحب مقدس امام رضا سلام الله علیه ولی این آیه رو من میخوام اشاره کنم و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون ببینید ما وقتی باز بحث مالی میکنیم و باز لقمه میکنیم من خواهش میکنم به خودم تذکر میدم شما و همه عزیزان همه قصه رو تموم شده توی دنیا نبینیم اصل اثر مال قیامته و خدا میگه ما نجات میدهیم کسانی که اون ایمان رو به خدا داشته باشن و اهل رعایت حلال و حرام باشن حتی آیه آخر این صفحه میگه مواظب باشیم نکنه دست به حروم بزنیم که همین دست ما روز قیامت علیه ما شهادت بده همین پای ما همون قلمی که داره خدای نکرده فاکتور رو جابجا میکنه که من کیف کنم همین قلمه همین انگشته روز قیامت شهادت بده که بعد تو آیه صفحه بعد میگه که چرا شما و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء باور کنیم که قصه مال یه بار دیگه هم گفتیم مال حلال و حرامش فقط بسنده پروندهش توی دنیا بسته نمیشود قیامت ادامش یکی باور کنیم چون این تفکر غلط و ذهنیت غلطه که حتما ما از راه حرام پولدار میشیم آقا به خدا بله بعضی از راه حرام پولدار شدن ظاهرا تو دنیا ولی خسارت زده دنیا و آخرت هم قطعا خسارت زده آخرت هم. اون آیه 267 بقره که اشاره کردم، مواظب باشیم شیطان از فقر ما رو نترسونه و امر به گناه و فحشا بکنه. و بعد ادامهش داره والله یعدکم مغفرتا من و فضلا والله واسع علیم. ولی وعده خدا مغفرت، رضایت، فضل. و اون کسی که وسعت داره، ملکش، ذخیره هاش تموم شدنی نیست، اون خداست. و آخرین کلمه ای رو که من اینجا اشاره بکنم این است که مردم برن یه مقدار آخر عاقبت اونایی که خواستن از راه حروم پولدار بشن نگاه بکنن، به خاطر 100,000 تومان آدم کشتن، تو زندان افتادن، دوست شدن، به هزار امی ارزم به خدمتتون فلاکت افتادن، معلوم نبوده هر کسی سراغ حروم رفته پولدار
کسی بشه. تضمین نکرده،
هیچ کس تضمین نکرده. و شیطان هم تو اون آیه 22 سوره ابراهیم یادتونه که روز قیامت میگه فلا تلومونی و لومو او که ما رو وسوسه کرده پشتیبانی نمیکنه، چه برسه دیگران.
بسیار.
و اون دعای قشنگ شما رو من فکر می‌کنم خیلی باید بگیم، الهی عقلنی به حلال که ان حرامک.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی حرف زیاده، صرف نظر میکنیم از ادامه بحث و به سوالات شما میپردازیم تا جایی که بتونیم. با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. آقای ماندگاری، پدرم و بیشتر اقواممون خمس اموالشون رو نمیدن. از وقتی که آقای ماندگاری گفتن که از مال شوپناک به اندازه بخورید که نمیرید، من همین کارو کردم و لباس و پول تو جیبی هم نگرفتم. اما خانواده هم از این رفتار من ناراحت هستن. میخوام بدونم با توجه به روایاتی که قبلا شما بیان کردید، آیا من میتونم امام زمانم رو بشناسم و حرفاش رو بشنوم و یار اون حضرت باشم در حالی که خانواده‌ام از دست من ممکنه ناراحت باشن؟ لطفا کمکم کنید.
من از طرف خانواده ایشون میگم که من به این جوان افتخار میکنم، این جوانی که اینقدر دقت داره، اینقدر مواظبت داره. و اون خانواده انشالله به جایی که ناراحت باشن به این جوان ببالن، به جایی که خدایی نکرده بخوان سرشون رو پایین بندازن بگن جوون ما بی نمازه، جوون ما لاابالیه، جوون ما معتاده، بگن جوون ما اینقدر داره احتیاط میکنه که حتی داریم ما داریم دیگه خیلی دیگه داری احتیاط میکنی، منم میخوام همینو بهش تذکر بدم. اما از این جهت واقعا خوشحال باشیم این جوون به این پاکی، به این دقت که دنبال رضایت امام زمان سلام الله علیه است. اما به این جوون عزیز عرض میکنم، ما درست گفتیم اگر کسی خدایی نکرده اهل خمس نیست، اهل رعایت نیست، شما هم رعایت کنید به حد اقلها، اما مواظب باشید به کسی بدبین نباشید، مواظب باشید به کسی عرضم به خدمتتون نسبت ناروا ندید، مواظب باشید ما امر به تجسس نشدیم. مخاطبان ما که توی زندگی هاشون رفت آمد میکنن، طرف های ما دو دستن، یک دسته کسبش حرامه، اینو نمیشه از چیزی خورد، خیلی باید مواظبت کرد. نه، عمده اون چی که این عزیز داره میگه کسبشون حلاله، کارشون حلاله، شاید خمس نمیدن. خمس بنابر فتوای مراجع تقلید به مالی تعلق میگیره که یک سال از او گذشته باشه. ایشون که نمیتونه تو هر لقمه مهمونی قسم بخوره این از مال پس اندازه، پس این براش مجازه، براش مباهه. همین مقدار که داره دقت میکنه یا تذکر میده کفایت میکنه. بله، یه وقت من یقین کردم از مال پسندازی که یک سال گذشته دارن به من یه هدیه میدن، برای من لقمه گذاشتن، اونجا احتیاط بر نیست، بله خدایی نکرده مواظب باشن از اون برای پشتبون به قول ما نیفتن، حالت اعتدال رو داشته باشن. اگر کسب حرام است اونجا خیلی باید رعایت کنیم، ولی اگه این پدر مادر مهربان، اقوام مهربان، کسبشون حرام نیست، اون قضای اون روزشون که از کسب همون روزشونه، اون خمس بهش تعلق نگرفته، اونو میتونن بخورن و مشکلی هم نداره.
یعنی در واقع تمام این عواملی که در واقع بیان شده، یه وقتی ما به خودمون نمیگیریم، ضربی میگیریم، تجسس میکنیم،
مواظب باشیم
واقعا
دیگران رو زیر سوال نبریم. ما اینا رو میگیم برای دقت‌های خودمون تو اعمال خودمون، نه برای زیر سوال بردن دیگران، مگر اینکه برای ما متقن بشه، یقین بشه که دیگران خدایی نکرده مشکل دارن.
بسیار خوب، خیلی فرصت نداریم، من از خوندن سوال بعدی صرف نظر میکنم. انشاءالله توی جلسه مجزا به سوالات شما خواهیم پرداخت و انشاءالله حاجی ماندگاری پاسخ خواهند داد. اگر نکته هست ما میشنویم و بعد انشاءالله دعا بفرمید که بعد خداحافظی بکنیم.
من میخوام باز هم مردم عزیزمون رو دعوت بکنم به همون بیان اون آیه زیبایی که به وسط بحث اشاره کردم. مردم امروز اگر سعی بکنن صدقاتشون رو بیشتر کنن، انشاءالله گله های مالیشون باز میشه و من قدر علیه رزقه فلینفق. مردم سعی بکنن دعا بیشتر بخونن، مردم سعی بکنن رعایتمون رو بیشتر داشته باشیم، مردم سعی بکنن یکم قناعتمون رو بیشتر کنیم، حرصمون رو کمتر کنیم، چشم هم چشمیامون رو کمتر کنیم، پرسشمون هم تو هر قرارداد مالی و تو هر معامله از ارزم به خدمتتون مسئله دانهای شرعی یا رساله بریم پرسش بکنیم، تا خدایی نکرده نیفتیم تو چاله حرامی با وعده های شیطان، با ترس هایی که شیطان تو وجود ما میندازه و بعد آفتی بخوره که بعد پاک کردنش مقدار برامون
مشکل
سخت خواهد بود. واقعا دعا هم بکنیم هممون. و این نکته هم که جلسه قبل گفتم، مردمی که هم دعوت به انصاف کنیم همدیگر رو. اون کسی که خیلی به این اجاره خونه نیاز نداره رحم کنه تا خدا هم
هوای همو داشته باشه، هوای حتی مسئولین
اون که حالا انشالله خداوند به همه مسئولین جمهوری اسلامی این توفیق رو بده که واقعا هر کس هر کاری از دستش برمیاد برای مردم انجام بده، رحم و انصاف داشته باشیم که تو روایات داریم هیچ چی بیشتر از انصاف به آدم برکت میده.
لا دین الا من لا
انصاف الا. خداوند انشالله به هممون این توفیق رو بده بتونیم گره گشای هم دیگه باشیم، مخصوصا با اون طرحی که بیش از یک سال با مردم عزیزمون قرار گذاشتیم، خادم معنوی امام رضا علیه السلام.
هفته دیگه سال روز در واقع طرح بزرگ خادمین معنوی است که انشالله برنامه داریم براتون. خیلی ممنون، متشکرم مجاور ماندگاری. قدر دارایی هامون رو و قدر سرمایه هامون رو بدونیم. واقعا یه وقتایی شیطان میاد وسوسه‌مون میکنه و ما رو میترسونه از چیزهایی که واقعا واقعیت نداره و وجود خارجی نداره. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید. با موضوع شیوه های انتقال مفاهیم دینی با حضور جای پناهیان فردا انشاءالله خدمتون خواهیم رسید. خیلی ممنون، متشکر. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. حجا متشکرم.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.